رئیس جمهور از امروز استفاده از ماسک در فضاهای سرپوشیده الزامی است. ارائه خدمات اداری باید به رعایت مقررات بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک مشروط شود.
افزایش شمار جانباختگان کرونا در کشور به 11408 نفر و در جهان به 531,000 تن.
جنبش ضد بی‌عدالتی در 40مین روز قتل جورج فلوید همچنان در اوج. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر معترضان را تهدید کرد.
و ادامه تظاهرات فلسطینی‌ها در اعتراض به طرح صهیونیستی الحاق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
رئیس جمهور اعلام کرد از امروز یک شنبه استفاده از ماسک در فضاهای سرپوشیده الزامی است. آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت ارائه خدمات اداری، بانکی و حمل و نقل به مردم باید به رعایت مقررات بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک مشروط شود. رئیس جمهور از دستگاه قضایی به ویژه دادستان‌ها و ضابطان قضایی خواست که در اعمال این مقررات به دولت کمک کنند. رئیس جمهور همچنین از اعمال محدودیت‌های یک هفته‌ای در استان‌های قرمز بنابر تشخیص کمیته‌های امنیتی اجتماعی و بهداشتی خبر داد. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور از اجبار شدن استفاده از ماسک از فردا خبر داد و گفت ماسک زدن در تجمعات از فردا اجباری می شود و هر جا لازم شد برای اجرای این مصوبه از نیروهای انتظامی استفاده خواهد شد. آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا درباره نحوه اجرای این مصوبه گفت
اجرای این دستورالعمل ها نیاز به نوعی ضمانت اجرا داره. تو ادارات شاید آسان‌تره، ما میتونیم با یک مصوبه جلوشون بگیریم برای خدمت دادن در مترو و اتوبوس هر جا لازم بوده از نیروی انتظامی و بسیج استفاده بشه. الزامی است از فردا در یک مکان سرپوشیده جمعی وقتی میخواییم ما وارد بشیم که از ماسک استفاده کنیم. بنابراین نباید خدمت بدیم به کسی که دارای ماسک نیست.
آقای روحانی همچنین از اعمال محدودیت‌ها برای رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی خبر داد و گفت مسئولان با توجه به سفید و قرمز بودن هر استان و شهر تصمیم گیری می‌کنند.
مواردی که قبلا جزو لیست 3 و 4 ما بود، مثل رستوران‌ها، مثل همایش، تالارهای پذیرایی، باشگاه‌های ورزشی، مساجد، مصلی‌ها، جاهایی که الان ستاد استانی اعلام می‌کنه میگه این 5 تا شهرستان من شرایطشون شرایط قرمزه، هر کجا این چنین بود حداقل برای یک هفته ممنوعیت رو اعمال کنن و اگر لازم شد دو مرتبه آخر هفته بررسی کنن و ممنوعیت رو هفته دیگه ادامه بدن تا وقتی که شرایط برگرده به یک شرایط عادی.
آقای روحانی در ادامه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد کسی نباید ابتلا به کرونا را ننگ و عار تلقی کند، بلکه برای حفظ جان مردم باید به خانواده و محیط کار خود اعلام کند و به قرنطینه برود و معالجه شود.
هر کس مبتلا شد وظیفش اینه بگه، وظیفش اینه خودش ایزوله کنه بره کنار 14 روز 15 روز و آزمایشگاه های ما موظفن بگن، پزشکای ما، بیمارستان های ما همه موظفن، ولی که همکاری نمیشه کرد. خواهی که آلوده است میره همه رو آلوده میکنه، به اضافه اینکه یک کسی هم ممکنه اصلا علامتی هم نداشته باشه و ندونه.
گزارش های وزارت بهداشت حاکی است تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در حال افزایش است. در چنین شرایطی همه مردم باید به اعمال محدودیت ها به ویژه استفاده از ماسک پایبند باشند.
آقای جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور اعلام کرد به موجب مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا تمامی مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی شهری کشور اعم از تاکسی، اتوبوس و مترو از صبح یک شنبه 15 تیر ملزم به استفاده از ماسک هستند. معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ گفت از امروز 15 تیر پلیس در کنار بازرسان وزارت بهداشت حضور دارد. معاون کل وزیر بهداشت هم بر الزامی بودن استفاده از ماسک در مکانهای عمومی و سربسته تاکید کرد و گفت از امروز یک شنبه ارائه خدمات در ادارات دولتی و اماکن عمومی که محل تجمع باشد به افرادی که ماسک ندارند ممنوع است. آقای حریرچی گفت
تا در اماکن عمومی، در کلیه ادارات دولتی سراسر کشور و هر جایی که پر ازدحامه، مثل مترو، مثل اتوبوس ها، مثل پاساژ ها، اجباری هست که این ماسک استفاده بشه. اصل کسی که باید این رو رعایت کنه ارائه کنندگان خدماتن، یعنی تو ادارات دولتی مسئولین ادارات، در پاساژ ها و مترو و اینا مسئولینشون. دو تا قرار مهم داریم از فردا. یکی این که هر کسی که ماسک نداشته باشه ارائه خدمت بهش ممنوع هست، همونطور که آقای رئیس جمهور فرمودن اگر از ارائه کنندگان خدمات دولتی مثل کارمندا اگر کسی نداشته باشه برگردونده میشه به خونه و غیبت زده میشه اون روز. و مهمترین امر به معروف و نهی از منکر و مهمترین کنش اجتماعی و نشانه نو دوستی و وطن دوستی الان تذکر به استفاده از ماسک و عمل خودمون به استفاده از ماسک.
2449 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1148 مورد بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت گفت مجموعه بیماران کووید 19 در کشور به 237878 نفر رسید. دکتر سیما سادات لاری گفت متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته 148 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 11408 نفر رسید. خانم دکتر لاری گفت استانهای خوزستان، آذربایجانهای غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و ایلام در وضعیت قرمز و استانهای تهران، فارس، اصفهان، مازندران، همدان، زنجان، سیستان و بلوچستان، البرز و لرستان در وضعیت هشدار قرار دارند. همچنین خبر می رسد که شمار مراجعه کودکان مبتلا به ویروس کرونا به مراکز درمانی افزایش پیدا کرده است.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان به 11,300,000 نفر و تعداد جانباختگان به 531,000 تن افزایش یافته است. آمریکا و برزیل بیش از یک سوم مبتلایان جهان را دارند. آمار بیماران کرونایی آمریکا به 2,924,000 و تعداد فوتی‌ها به 132,250 نفر رسیده است. فرماندار تگزاس گفت افرادی که در اماکن عمومی ماسک نزنند $250 جریمه می‌شوند. پزشکان آمریکایی درباره افزایش ابتلای جوانان حدود 25 تا 30 ساله به بیماری کووید 19 هشدار دادند. در حالی که آمریکا رکورددار موارد ابتلا به کرونا در جهان است، انتشار تصویر گلف بازی رئیس جمهور این کشور و همچنین اجتماعات انتخاباتی ترامپ بدون رعایت اصول بهداشتی انتقادها از او را تشدید کرده است. CNN با اشاره به ابتلای نامزد پسر ارشد ترامپ به کووید 19 اعلام کرد ویروس کرونا به نزدیکان ترامپ هم رسید. در این حال برخی طرفداران ترامپ با حضور در تجمع‌ها ماسک زدن را مسخره می‌کنند.
Are you going to allow the government to tell you you have to wear a mask?
تظاهرات نه برای جورج فلوید یا تبعیض نژادی، برای اینکه ماسک نزنند. چالشی عجیب در امریکایی که بیش از 130,000 نفر بابت کرونا جان باختند و حدود 3 میلیون مبتلا دارد و به قول دکتر فاوچی پزشک معتمد کاخ سفید این تازه آغاز راه است. معترضان ماسک زدن را مسخره می کنند. برخی از آنها می دانند این سدی در برابر ویروس است، اما به هواداری از ترامپ می گویند ماسک نمی زنیم. برخی مغازه ها فقط به مشتریان بدون ماسک اجازه ورود می دهند. در کشوری که بسیاری هم با وجود دشواری‌های استفاده از ماسک ترجیح می‌دهند کنارش نزنند، این چالش بر سر بدیهی‌ترین مسئله بهداشتی از روزی شروع شد که کرونا آمد و ترامپ الگوی این معترضان ماسک نزد. قصه سیاسی شد. امریکا با 4% از جمعیت جهان 25% از کرونایی‌های دنیا را دارد. سازمان ملل مدام از دولت‌ها می‌خواهد مردم را تشویق کنند که ماسک بزنند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
گزارش‌ها از فرانسه، آلمان، هلند، دانمارک، ایتالیا و اسپانیا هم از گسترش دوباره شیوع کرونا حکایت دارد. برخی کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا محدودیت سفر به این کشور را افزایش دادند. صدر اعظم آلمان گفت کرونا موجودیت اروپا را به عنوان یک اتحادیه در آزمونی سخت قرار داده است. نخست وزیر انگلیس هم تأثیرهای اقتصادی کرونا را ویرانگر توصیف کرده است. همه‌گیری ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن در انگلیس و بازگشت دوباره آن و قرمز شدن وضعیت 36 شهر و منطقه در این کشور ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.
همزمان با دور جدید کاهش محدودیت‌های کرونایی در انگلیس، قرمز شدن وضعیت 36 شهر و منطقه بار دیگر به نگرانی‌ها که در حال کاهش بود عمق بخشید. شهروند انگلیسی:
مردم در همه جا مضطربند. این قابل فهمه. از یک طرف نگران مبتلا شدن به بیماری‌اند و از طرف دیگر برای تامین مخارج زندگی باید سر کار برن. دولت باید تدبیر کنه، اما نمی‌دونیم چقدر مؤثره.
دولت انگلیس که به لحاظ رکورددار بودن شمار جان‌باختگان از کرونا در قاره اروپا با انتقادهای فراوان روبروست، با افزایش میزان ورشکستگی‌ها و بیکاری افراد، با موج تازه‌ای از انتقادها و هشدارها نیز روبرو شده است. کایر استارمر، رهبر حزب کارگر انگلیس:
هفته آینده و نهایی شدن بودجه آخرین امکان برای پیشگیری از بیکاری میلیون ها شاغل در این کشور خواهد بود.
وزیر انگلیس در پارلمان برابر موج انتقادها مخالفان را به سنگ اندازی متهم می کند. بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس:
ما سازندگانی، مخالفان سد کنندگان. ما اهل عملیم و مخالفان اهل چاله کندن. اینطور که نمیشود امور مملکت رو پیش برد.
9 میلیون شغل در انگلیس در حالی با تنفس مصنوعی کمک‌های دولتی افشا شده که نهادهای ناظر اقتصادی کسری بودجه دولت را 200 تا 500 میلیارد پوند برآورد کردند و تولید نیز همچنان با سد کرونا مواجه است.
مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه حمله شیمیایی به سردشت قهرمان آن را به نماد مظلومیت ملت ایران در دوران جنگ تحمیلی تبدیل کرد، بر لزوم توجه و تلاش برای رفع مشکلات و مسائل مردم این شهرستان تاکید کرد. آقای جهانگیری در پی گزارش ارائه شده از مسائل و مشکلات شهرستان سردشت، از وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خواست با سفر به این شهرستان و بررسی مشکلات، اقدامات لازم را برای حل مسائل و مشکلات انجام و نتیجه اقدامات را گزارش دهند. معاون اول رئیس جمهور، استاندار آذربایجان غربی را نیز مسئول پیگیری در این خصوص کرده است.
مدیر کل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات افزایش تعرفه وصله‌های اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه را غیرقانونی دانست. آقای امامی افسود هزینه اضافی دریافت شده به مشترکین باز می‌گردد.
افزایش قیمتی که اتفاق افتاده مطابق مقررات و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات نیست و از دید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات غیر مجاز. سازمان طبق اطلاعیه‌ای که مکررن اعلام کرده این عمل اپراتورهای همراه غیر مجاز دونسته و طی مکاتباتی که با اپراتور داشته برای اپراتورهای متخلف اختیاری هم صادر نمی است. با توجه به اینکه اپراتورهای تلفن همراه برای اینکه بسته‌های اینترنتی که فعال می‌کنند تعرفه‌شو باید به تایید سازمان برسونند و این اتفاق نیفتاده و از اون فرآیند قانونی عبور نکرده، تمام مشترکینی که این بسته‌ها رو فعال کردند و بیشتر از قبل برای این هزینه‌ها پرداخت داشتن، این مشترکین میتونن ما به تفاوت اون مبلغی که پرداخت کردن رو از اپراتور تلفن همراه دریافت کنن. ما سعی می‌کنیم که ظرف یک هفته آینده با بازدیدها و بازرسی‌هایی که انجام میدیم مشخص کنیم که این مبالغ اضافی دریافتی از اپراتور به حساب مشترکین عودت شده.
جنبش ضد بی‌عدالتی در 40مین روز قتل جورج فلوید به دست پلیس نژادپرست آمریکا همچنان در اوج قرار دارد. تهدیدهای ترامپ هم ادامه دارد. رئیس جمهور آمریکا که در میانه اعتراضات ضد نابرابری اجتماعی در این کشور برای مراسم سالگرد استقلال آمریکا به داکوتای جنوبی رفته بود، معترضان به نژادپرستی را تهدید کرد. ترامپ در میانه تدابیر شدید امنیتی از جمله حضور 1700 نیروی ارتش آمریکا مدعی شد معترضان کارزاری بی‌رحمانه را برای از بین بردن تاریخ آمریکا آغاز کردند، اما آنها باید بدانند که در صورت حمله به مجسمه‌ها دست کم 10 سال زندانی می‌شوند. با وجود این تهدید رئیس جمهور آمریکا اعتراضات ضد نژادپرستی در این کشور از جمله در داکوتای جنوبی برگزار شد و شهر پنینگتون محل سخنرانی ترامپ برای ساعاتی به کارزار موافقان و مخالفان رئیس جمهور تبدیل شد. اعتراضات مشابهی نیز در واشنگتن، نیویورک، پورتلند و لس آنجلس برگزار شد. با وجود پاکسازی منطقه خود مختار سیاتل از وجود معترضان در حمله پلیس، اوضاع در این منطقه هنوز به حالت عادی باز نگشته است. روزنامه انگلیسی دیلی میل گزارش داد اعتراضات موسوم به جان سیاه‌پوستان اهمیت دارد. بزرگترین اعتراضات را در تاریخ آمریکا با مشارکت 26 میلیون نفر در بیش از 4700 اعتراض رقم زده است. نظرسنجی جدید دانشگاه مانموت نشان می‌دهد که ترامپ با 12% اختلاف حمایت در سطح ملی در مسیر شکست از جو بایدن است. پایگاه اینترنتی دویچه وله نوشت آمریکا در حالی روز استقلال خود را جشن می‌گیرد که این کشور با افزایش بی سابقه تعداد مبتلایان به کرونا مواجه شده است. محبوبیت ترامپ کاهش یافته، اما تلاش او برای پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هنوز به پایان نرسیده است. سناتور چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا، هم گفت دونالد ترامپ نتوانسته با مهمترین مسئله در حوزه سلامت عمومی و با مهمترین بحران اقتصادی آمریکا مقابله کند و ضعیف‌ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکاست. در این حال هزاران نفر در شهرهای مختلف استرالیا در حمایت از جنبش ضد نژادپرستی تظاهرات کردند. قرار است فردا هم در سیدنی، بزرگترین شهر این کشور، تظاهرات برگزار شود. این تظاهرات بخشی از اعتراضات جهانی ضد نژادپرستی است که منشأ آن قتل جورج فلوید به دست پلیس نژادپرست آمریکا است.
شنبه 38مین سالگرد ربوده شدن 4 دیپلمات ایرانی در لبنان بود. بعد از گذشت 38 سال مدعیان حقوق بشر همچنان از عاملان لبنانی و صهیونیست این جنایت حمایت می‌کنند.
شش سالی بود که لبنان در شعله آتش جنگ داخلی می‌سوخت. در این شرایط رژیم صهیونیستی با هجوم وحشیانه خود زخم دیگری بر پیکره سوخته این کشور وارد می‌کرد. درست در این وضعیت حاج احمد متوسلیان به عنوان وابسته نظامی سفارت ایران به همراه سید محسن موسوی کاردار سفارت کشورمان در لبنان، کاظم اخوان خبرنگار و تقیه رستگار مقدم کارمند سفارت سوار بر خودروی دیپلماتیک و با اسکورت پلیس لبنان از دمشق عازم بیروت بودند، اما در شمال لبنان و ایسو بازرسی منطقه برباره توسط شبه نظامیان تندروی وابسته به اسرائیل ها متوقف و بازداشت شدند. دیپلمات کشورمان در لبنان:
اینها توسط بعضی از جریاناتی که در همکاری با صهیونیست ها بودند ربوده شدند و همچنان این پرونده از طرف ما مفتوح و پیگیری میشه.
از همان روزها تا کنون خبر دقیقی از سرنوشت 4 دیپلمات ایرانی در دست نیست، اما دو فرضیه اصلی مطرح است. فرضیه اول روایت شبه نظامیان قوات لبنانیه و سرکرده آنها سمیر جعجع بوده که میگویند حاج احمد و همراهانش کشته شدند، اما فرضیه دوم بر اساس برخی شواهد و مدارک حاکی از آن است که شبه نظامیان مزدور 4 دیپلمات ایرانی را پس از بازداشت به افسران اسرائیلی تحویل داده و صهیونیست‌ها آنها را به فلسطین اشغالی منتقل کردند. محمد حسین امیدی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
مردم فلسطین بار دیگر به دعوت جنبش حماس در اعتراض به طرح الحاق کرانه باختری به رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند.
حراك جماهيري لا يتوقف هنا في قطاع غزة.
فعالیت‌های مردمی در نوار غزه در اعتراض به طرح الحاق متوقف نمی‌شود. هزاران نفر از مردم فلسطین در استان رفح به دعوت جنبش حماس تظاهرات کردند. حماس در پیامی به جنبش فتح اعلام کرد همه فلسطینیان در یک کشتی نشستند و باید با یکدیگر در برابر طرح یک جانبه الحاق کرانه باختری بایستند.
ملت فلسطین باید در برابر معامله غرب و طرح الحاق متحد باشد. تنها راه و گزینه ما در برابر صهیونیست ها و توطئه آنها مقاومت
است.
در این تجمع بر قداست فلسطین و لزوم بازپسگیری سرزمین فلسطین تاکید شد. طرح الحاق در واقع سرقت و غارت است و ملت فلسطین اجازه نمی دهند این طرح اجرایی شود.
الجماهير وجهت رسالة إلى المطبعين.
فلسطینیان به کشورهایی که در فکر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند اعلام کردند این عادی سازی هیچ سودی برای تثبیت اشغالگری و تحکیم پایه‌های قدرت کشورهای عربی ندارد.
ابراهیم احمد، خبرگزاری صدا و سیما، غزه، فلسطین.
چند خبر کوتاه. زمین لرزه‌ای با شدت 4.6 ریشتر دریای خزر حوالی گمیش تپه گلستان را لرزاند. کانون این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین در فاصله 87 کیلومتری گمیش تپه بود.
خبرها از به شهادت رسیدن یک کودک 7 ساله عراقی در نتیجه آزمایش سامانی نظامی آمریکایی پاتریوت در منطقه سبز بغداد حکایت دارد. کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد با این کار سفارت آمریکا در بغداد به یک پایگاه نظامی تبدیل شده است و دیگر نهادی دیپلماتیک نیست.
18 جشنواره قلم زرین با قدردانی از جمال شورجه و نویسندگان 7 کتاب برتر حوزه ادبیات برگزیدگان خود را شناخت.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از اقدامات نیروی انتظامی و قوه قضاییه در ماه‌های اخیر که موجب تحقق هرچه بیشتر دولت الکترونیک شده قدردانی کرد.
به گفته سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت، افرادی که از 15 تا 29 خرداد روش مستقیم مدیریت سهام عدالت را انتخاب کردند، از این پس می‌توانند 30% ارزش سهام خود را از طریق کارگزاری‌های بورسی بفروشند.
فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از ناکامی قاچاقچیان و کشف 488 کیلوگرم مواد مخدر توسط مرزبانان هنگ مرزی میرجوه خبر داد.
وزارت کار با ارسال پیامک به متقاضیان و صاحبان مشاغل فاقد بیمه و آسیب دیده از کرونا از آنها دعوت کرد تا از روز دوشنبه 16 تیر به سامانه کاران مراجعه و برای دریافت وام کرونا ثبت نام کنند.
سامانه بیمه تامین اجتماعی برای شاغلان دورکار کسب و کارهای مجازی رونمایی شد.
به گزارش وزارت صنعت معدن و تجارت، عملکرد فروش تجمعی شرکت‌های بزرگ معدن و صنایع معدنی در دو ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 55% رشد یافت.
وزیر امور خارجه کشورمان امروز در صحن علنی مجلس در خصوص مسائل مختلف برجام و تحریم ها به نمایندگان گزارش خواهد داد.
شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان معاملات شنبه با رشد 8464 واحدی به کار خود پایان داد.
وزارت کشور پاکستان از بازگشایی مرز ایران و پاکستان در 4 نقطه از امروز 15 تیر برای فعالیت های تجاری خبر داد.
در پی جاری شدن سیل در جنوب ژاپن هزاران نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
و جنبش حزب الله لبنان اهانت بی‌شرمانه روزنامه سعودی الشرق الاوسط به آیت الله سیستانی را به شدت محکوم کرد.
همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با برد پرسپولیس، تراکتور و پیکان ادامه یافت. در آغاز هفته 23 رقابت‌ها تیم پرسپولیس در حالی که در دقایق پایانی نیمه نخست با اخراج کامیابینیا 10 نفره شده بود، با تک گل دقیقه 66 مهدی ترابی 1-0 مهمان شاهین بوشهر را شکست داد و جمع امتیازاتش را در صدر جدول به 53 رساند. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس:
بازی بود که دنبال گرفتن امتیازش بودم تو آزادی تو زمین خودمون و این اول فکر میکنم که خیلی خوب بازی نکردیم، سرعت بازیمون خیلی پایین بود، نتونستیم موقعیت خوبی هم رو دروازه حریف ایجاد کنیم. فکر میکنم بعد از 10 نفره شدن یه شوک مثبتی به ما وارد شد و تونستیم بیشتر بدویم، بیشتر تلاش کنیم و برای اینکه به گل برسیم خیلی تلاش مضاعفی داشتیم. خدا رو شکر گل خیلی قشنگی هم زدیم و خب به حریف هم موقعیت آنچنانی ندادیم. برای ما این سمتاز واقعا حساس بود. من از بازیکنان باید تشکر کنم به خاطر اینکه تو نیمه دوم خصوصا با انگیزه برد اومدن تو زمین، هرچند که 10 نفره بودن و هرچند که این صحنه دیگه هم پنالتی گرفتن، این پنالتی برای ما اعلام نشد. از نیمه دوم بازی خیلی راضی هستم.
تیم تراکتور در ورزشگاه یادگار امام تبریز با گل‌های احسان حاج صفی 2-0 بر صنعت نفت آبادان غلبه کرد و با 40 امتیاز و به خاطر تفاضل گل کمتر با سپاهان به پله سوم جدول صعود کرد. ساکت الهامی سرمربی تراکتور:
در مورد بازی چند نکته هست که بچه‌ها به نظر من شرافت رو ببینن. ما فوتبال خیلی خوب رفتیم و رو به جلوی رو انجام دادیم. خوشبختانه بازی به همون روالی بیشتر که ما دوست داشتیم گل و زمانی زدیم که زمان خوبی بود، موقعیت های خیلی خوبی ایجاد کردیم. البته اینو باید بگم که ما هفته قبل از این بازی خیلی بهتر بازی کردیم، خیلی بهتر از این هفته بازی کردیم. متاسفانه کامون توی گل ننف، ولی امروز خوشبختانه اتفاقه میتونستیم گلهای بیشتری هم بزنیم. به نظرم میاد که یه مقدار تیممون تو استرس و فشار بود. این گل رو تقدیم میکنیم به همه هواداران عزیزمون که دوست داشتیم که داریم با هم جشن بگیریم. کاش بودن که با هم جشن گرفتیم ولی نیستن.
تیم پیکان تهران هم در ورزشگاه فولاد شهر دست به کار بزرگی زد و با برتری 4-1 برابر ذوبان اولین باخت لوکا بوناچیچ در تیم اصفهانی را رقم زد و با 18 امتیاز انتهای جدول را به شاهین 17 امتیازی سپرد. فراز امام علی دو بار، شهریار مقالو و مهدی خلیل به اشتباه هر کدام یک بار برای پیکان در این بازی گلزنی کردند و تک گل ذوبان را ایوان مارکوویچ به ثمر رساند. طبق برنامه سایر بازی‌های این هفته شامگاهی یکشنبه با دیدار سپاهان با سایپا، پارس جنوبی با استقلال، گلگهر با شهرخودرو، نساجی با فولاد و نفت مسجد سلیمان با ماشین سازی برگزار می‌شود. و احمد سعادتمند و سعید آذری مدیران عامل تیم‌های استقلال و فولاد با این استدلال که بیش از یک چهارم اعضای تیم‌هایشان به ویروس کووید 19 مبتلا شدند اعلام کردند که در بازی امشب به میدان نخواهند رفت. مسئولان سازمان لیگ هنوز واکنش رسمی به ادعای این دو تیم نشان ندادند. تندرست باشید عزیزان.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از سواحل دریایی خزر ارتفاعات البرز مرکزی و جنوب کشور رگبار پراکنده و رعد و برق پیش بینی کرد. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب در بخش‌هایی از آذربایجان‌های شرقی و غربی، شمال کردستان و زنجان، اردبیل، ارتفاعات گیلان، مازندران، البرز، تهران و سمنان رگبار پراکنده و گاهی رعد و برق و وزش باد رو پیش بینی کردیم و همین شرایط جوی رو هم یک شنبه در شمال غرب، سواحل دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌هایی از جمله قزوین، البرز، تهران و سمنان، شمال همدان و مرکزی انتظار داریم. امشب در مناطقی از استان‌های سمنان، یزد، قم و استان مرکزی وزش باد و گرد و خاک رخ میده. ضمن اینکه طی امشب و دو روز آینده در نوار شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل پدیده غالب وزش باد شدید خواهد بود. در بعضی از ساعات سبب گرد و خاک در این مناطق خواهد شد. امشب و فردا خلیج فارس هم مواج و متلاطم پیش بینی شده. تهران هم امشب آسمان نیمه ابری گاهی وزش باد رو خواهد داشت. حداکثر دما فردا در تهران به 34 درجه بالای صفر خواهد رسید، نسبت به امروز 1 درجه کاهش پیدا میکنه.
امروز یک شنبه 15 تیر 1399 هجری شمسی، 13 ذوالقعده 1441 هجری قمری و 5 جولای 2020 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:09 دقیقه بامداد و طلوع آفتاب ساعت 5:54 دقیقه بامداد است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرهای شبانگاهی از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجموعه خبری. شب بخیر و خدا نگهدار عزیزان.
جهانی دارم این روزا، یه حال تازه‌ای داره، دلم راهشو گم کرده، جهانم خواب و بیداره، دلم با هر تپش داره، یه عهدی با تو میبنده که تا وقتی نفس داره به چشمای تو پا